ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری به او کمک کند. دادگاه عالی بریتانیا به نقض تحریم بانک ملت ایران رأی داد. و شورای نگهبان صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از آیت الله خامنه ای خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب به او کمک کند. رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شده است. محمد خاتمی همچنین با بیان اینکه دولت نمیتواند معجزه کند، از مردم خواست واقع بین و صبور باشند تا دولت بر اساس اولویت به مطالبات آنها رسیدگی کند. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با آمریکا از سال 2009 بانک ملت را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت را برای تحریم بانک ملت خودسرانه، غیر منطقی و بی تناسب توصیف کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم در ژانویه گذشته حکم به لغو تحریم بانک ملت داده و گفته بود که دولت بریتانیا اسناد و شواهد قانع کننده ای ارائه نداده است که نشان دهد بانک ملت در نقل و انتقال پول برای برنامه هسته ایران دست داشته است. آمریکا مدتی پیش در واکنش به حکم دادگاه‌های اروپا به دولت بریتانیا توصیه کرد که راهی برای ارائه اسناد محرمانه به دادگاه بدون نقض مقررات امنیتی این کشور پیدا کند. یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در حال بررسی شکایت از دولت بریتانیا برای دریافت حدود 500 میلیون پوند غرامت است. شورای نگهبان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. ستاد انتخابات کشور با اشاره به تایید شورای نگهبان در اطلاعیه اعلام کرد که با توجه به صحت برگزاری انتخابات، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران برگزیده شده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری 92 را امترین انتخابات تاریخ ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز چهارشنبه با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. او به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده و تأکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهند کرد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا، در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه یکی دیگر از سری برنامه‌های قربانیان 88 توجه فرمایید که همکاران ما برای شما در نظر گرفتند.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خرداد 88 است. تنها چند روز باقی مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. خانواده‌ای چهار نفره پای تلویزیون نشستند و به مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گوش می‌کنند. حمید فرزند بزرگتر این خانه است که با اشتیاق خبرهای انتخاباتی را رصد می‌کند و سپس برای خانواده‌اش بی‌وقفه حرف می‌زند. آنها می‌دانستند که حمید سیاسی نبود، اما این روزها دلش می‌خواهد در انتخابات شرکت کند. مادر بزرگ حمید حوالی خیابان آزادی زندگی می کند. امشب نوبت حمید است تا به خانه مادر بزرگش برود و آنجا بماند. نوه های این مادر بزرگ به نوبت شبی را در خانه مادر بزرگ پیرشان می خوابند تا او تنها نماند. اما حمید دلش توی خیابان است. شعارهای داغ هواداران نامزدهایی که بعد از هر مناظره به خیابان می آیند و شادی می کنند برایش وسوسه انگیز است. بعد از مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، دو نامزد ریاست جمهوری، بارانی از پیامک تلفنی در میان مردم میبارد. ساعت نزدیک به نیمه شب است، اما جوانان پس از ارسال این پیامک ها شبانه به خیابان آمدند و شعارهای خودشان را سر میدهند.
محمود ما خواب ندارد، امشب علی محمود ما خواب ندارد،
بعد از برگزاری انتخابات اما خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. حمید حسین بیک عراقی نیز بیقرار است. او هم پای خانواده‌اش پای تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی می‌نشیند. از اخبار ساعت 2 بعد از ظهر 23 خرداد می‌شنود که احمدی نژاد برنده انتخابات اعلام شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم می‌چرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان میچرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرا دستگیر کردند. مردم معمولی که از نتایج اعلام شده انتخابات ناراضی هستند، آرام آرام از خانه هایشان خارج میشوند و خرداد میشود پر از روزهای اعتراض و راهپیمایی. حسین بیک عراقی نیست خودش را در میان معترضان می‌بیند. شبی که نوبت او بود تا به خانه مادر بزرگش در خیابان آزادی تهران برود،
با جون و دل رفت رای داد پسرم، ولی 8 روز بعدش بچه‌م از بین رفت. یعنی اصلا فکر اینو فکر نکنم خودش هم میکرد که بخواد تو این را از بین بره.
این صدای فاطمه سرپریان، مادر حمید حسین بیک عراقی، جوان 22 ساله ایرانی است که در راهپیمایی اعتراضی روز 30 خرداد با اصابت مستقیم گلوله جانش را از دست داده است. او شب 30 خرداد تا صبح بیدار میماند و باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران با گلولهی به سینه‌اش کشته باشند. آن شب به همه زنگ میزند. او میداند که حمید با موتورش از خانه خارج شده بود. رو به همسرش میگوید ممکن است تصادف کرده باشد. بارها به پلیس 110 تهران زنگ میزنند، اما نشانه‌ای پیدا نمی‌کنند. تمام آن روز را به زندان اوین و سایر نهادهای قضایی کشور مراجعه می‌کنند تا نشانه‌ای از فرزندشان بیابند. شب از راه می‌رسد و آنها با دست‌های خالی به خانه برگشتند.
مثلا 4 و 5 تا تو خیابونا می‌گشتن. یه کلانتری بیمارستان همه جا رو سر زدن که آثاری ازش پیدا نکردیم.
با طلوع آفتاب آنها راه پزشکی قانونی کهریزک را در پیش می‌گیرند.
اسمشو دادیم، گفتن همچی اسمی نداره، ولی یه سری ناشناس هستن. شما عکس‌ها رو ببینید، اگه بودن به ما بگید.
مادر حمید دلش نمی‌آید که با همسرش پشت کامپیوتر برود و عکس کشته شدگان را نگاه کند. او از همان فاصله چشم به همسرش می‌دوزد و همسرش نیز چشم به صفحه کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک.
پشت مانیتور و عکس‌ها رو زد، چند تا رو که زد دیدیم عکس پسرم هم اومد.
مادر حمید از جایش بلند می شود تا از نزدیک ببیند که چه بر سر فرزندش آمده است.
اول پدرش رفت جلو کامپیوتر، من پشت کامپیوتر واستادم که دیگه وقتی پدرش رو دیدم اصلا رنگ روش پرید و سرش رو تکون داد. بعد من دویدم جلو کامپیوتر که دیدم آره عکس پسرمه. صورت خونی و دندون جلو شکسته بود و بعد یه بر صورتم یه مقدار کبود بود، بعد یه گلوله هم تو سینه‌اش خورده بود، صورتش هم پر از خون بود که دیگه من اصلا اونجا دیگه حالم بد شد قش کردم.
خانواده حمید حسین بیک عراقی مشخصات کامل خود را به همراه شماره تلفن و نشانی منزل در اختیار ماموران پزشکی قانونی کهریزک قرار می‌دهند. چند روز بعد جسد را تحویل می‌گیرند و بی سر و صدا پیکر حمید را به خاک می‌سپارند. کسانی که آمده اند خودشان را از وزارت کشور معرفی می‌کنند. مادر و پدر حمید شکسته و سیاه‌پوش در میان میهمانان می‌نشینند و از آنها می‌خواهند تا کمکشان کنند که قاتل فرزندشان را پیدا کنند.
از طرف وزارت کشور که اومدن گفتم که رهبر انقلاب ما خیلی در مورد جوانای ما مثلا صحبت میکنه، ما همیشه میگه جوانا سرمایه های این کشورن. به خاطر همین من ایشون فقط این سوالو دارم که چطور مثلا باید اینقدر ناامنی باشه که جوان بیگناهی مثل حمید که امثال حمیدم زیاد بودن، چطور مثلا جوانی مثل حمید باید بیگناه از بین بره، به جوانی که یه دونه سلاح سرد تو جیبش نبوده.
خبرگزاری های داخلی به سراغ خانواده های کشته شدگان 30 خرداد 88 می روند، کسانی که نام و نشانه ای از آنها در اینترنت و رسانه ها نیست. مادر حمید حسین بیک عراقی که تاکنون هیچ رسانه ای پای درد دل او ننشسته بود، ساعات طولانی برای خبرگزاری فارس حرف می زند و از رنجی که کشیده سخن می گوید. خبرگزاری فارس و سپس روزنامه کیهان فردای همان روز مصاحبه مادر حمید حسین بیک عراقی را منتشر می کنند و این جوان 22 ساله ایرانی را به عنوان بسیجی معرفی می کنند.
خبرگزاری فارس تماس گرفت، من بهشون گفتم که شما حمید بسیجی معرفی کردی و بعد این خبرگزاری فارس پیش که میانه دعوا که حلوا خیلی نمی کنن که من اصلا به خبرنگاری زنگ دادم گفتم اصلا چه به کلمه بسیجی شما نوشتید؟ گفتش که نه بسیجی مظلوم واقع شده. ببین اینجوری دادم بس شما می دارید طبق یه مطلبی دیگه مثلا بسیجی رو مظلوم معرفی کنید، یعنی کاش که این بسیجی در کنار اسم حمید نمی نوشتی، چون اصلا بسیجی نبوده که بخواد بره تو خیابون با این مردم طرف شد.
او به انتظار می نشیند تا خبرگزاری فارس این خبرش را تصحیح کند، اما این اتفاق رخ نمی دهد. در تماسی که با خبرگزاری فارس داشتم خبرنگارش می گوید که حمید حسین بیک عراقی بسیجی بوده و آنها حاضر نیستند تکذیبیه این خانواده را منتشر کنند. اما این پایان ماجرا نیست. مراسمی هم تحت عنوان گرامی داشت یاد شهدای بسیجی پس از انتخابات برگزار می شود در مسجد مهدیه تهران و به سرعت در رسانه های نزدیک به حاکمیت نیز خبر این مراسم منتشر می شود. به خانواده حمید حسین بیک عراقی نیز زنگ زده اند تا در این مراسم شرکت کنند.
اصلا بسیج خسرگزارشان اومدن ما رو دعوت کردن ولی ما نرفتیم.
پدر و مادر حمید حسین بیک عراقی بارها به دستگاه قضایی کشور مراجعه می کنند و خواستار شناسایی قاتل فرزندشان می شوند. در دادسرای جنایی تهران ابتدا به آنها می گویند که با اسلحه کمری به حمید شلیک شده است، ولی بعد از مدتی پدرش از مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی گزارشی را به دست می آورد که نشان می دهد ضایعاتی که در محل ورود و خروج گلوله ایجاد شده با اسلحه خودکار بوده و از فاصله زیر 15 متر به فرزندشان شلیک شده است. پس از آن دیگر نام حمید حسین بیک عراقی در رسانه‌های داخل ایران منتشر نمی‌شود و کسی هم پاسخگوی این خانواده نیست. اما بعد از گذشت چند سال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از رادیو فرهنگ یک بار دیگر نام حمید به گوش میرسد.
شهدای همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن.
این صدا داغ خانواده های زیادی را تازه تر می کند.
من خانم مسیح علی نجات امروز ما سر سفره من و پسرم یاد حمیدمون کردیم، به خدا جفتمون گریه می کردیم. من که اصلا گریه هم بند نمی اومد و پدرش هم همینطور. حتی فیلم باباش داره می بینه مثلا بچه تیر می خوره مثلا توی فیلم خدا شاید بخ می کنه همچون عشقش میاد. واقعا اینا خوشبختی رو از ما گرفتن. ما خانواده‌ای بودیم 4 نفره و با هم احساس خوشبختی می کردیم. شما فکر نکن که و هیچ وقت این داغ بتونه برای ما کهنه بشه. همه اینا که حمیدو کشتن خودشون عزیز دارن، خودشون جوون دارن، خودشون میدونن که تو دل ما چی داره میگذره.